شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش می‌دهد. در این حال وزارت دفاع افغانستان از ادامه تکیمات در ساعتی که در ننگرهار از داعش تصفیه شدند خبر می‌دهد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم. اما پیش از نشری همه، سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در اجلاس امروزه شورای امنیت ملی افغانستان، وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به هدف ایجاد یک میکانیزم برای حفظ مناطق تصرف شده از نزد مخالفان جریان دارد. یک سرباز روسی که با کشتن یک زن 22 ساله تاجک در یک قرارگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه مجرم شناخته شد به 12 سال حبس محکوم گردید. تفصیل خبرها. در اجلاس امروزه شورای امنیت ملی افغانستان، وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است در این اجلاس که توسط رئیس جمهور اشرف غنی رهبری میشد، رهبران سکتورهای دفاعی و امنیتی از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی علیه مواضع داعش در ولایت ننگرهار صحبت کردند. شورای امنیت ملی یک بار دیگر بر تعهدات افغانستان در رابطه با تشدید حملات علیه مواضع داعش تاکید نمودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به هدف ایجاد یک مکانیزم برای حفظ مناطق تصرف شده از نزد مخالفان جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در حاشیه یک نشست خبری در کابل به رادیو آزادی گفت تحکیمات در ساحاتی که از نزد گروه داعش در ولایت ننگرهار تصرف شده ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در دو هفته گذشته صدها عضو گروه داعش در ننگرهار کشته و ده ها تن دیگرشان زخمی شدند. این وزارت گفت که 27 پناهگاه این گروه در ننگرهار نابود شده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی منتظر پیشنهادات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای دریافت رای حل‌های قانونی به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی جریان دارد.
یکی از این مشوره به کمیسیون نظارت و تطبیق قانون اساسی بوده. ما به اونا مشوره داشتیم که کدام راه‌های قانونی بدیل وجود داره تا با استفاده از اون راه‌های بدیل پروسه اصلاح نظام انتخاباتی پیش بره. دفعتاً منتظر کار از اونا هستیم تا به حل‌های قانونی از اون ادرس به حکومت داده شود. و
این تلاش‌ها پس از آن شدت یافتند که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیته مشترک شورای ملی رد گردید. وزارت داخلی افغانستان میگوید انفجار امروز در ناحیه 11 شهر کابل تلفات در پی نداشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی چسبیده بر رنجر پلیس بوده است. این انفجار پس از چاشت امروز در بازار لیسه مریم در خیرخانه شهر کابل رخ داد. ادامه اخبار. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch امروز گفت روسیه و قوای حکومت سوریه استفاده از بمب‌های منع‌گریده خوشه‌ای را علیه شورشیان و افراد ملکی در شمال سوریه آغاز کردند. Human Rights Watch در گزارش اخیر خود نوشته است آنها 47 حادثه را ثبت کردند که در آن قوای طرفدار رژیم سوریه و قوای روسیه در دو ماه گذشته در شمال این کشور از بمب‌های کلاستر یا خوشه‌ای استفاده کردند. نظر به گزارش این سازمان در چنین حملات ده ها نفر کشته و زخمی شدند. معاون حالات اضطراری در دیدبان حقوق بشر میگوید بعد از آن که سوریه و روسیه بار دیگر عملیات هوایی را آغاز کردند از این بمب ها استفاده میکنند. بمب های خوشه‌ای توسط راکت به سمت هدف پرتاب میشوند. یک سرباز روسی که با کشتن یک زن 22 ساله تاجک در یک قرارگاه نظامی روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه مجرم شناخته شد به 12 سال حبس محکوم گردید. در این مورد خانواده مقتول و وکیل مدافع مجرم خبر دادند. یک مجرم به مجرم ایوان شیرباکوف همچنان دستور داده شد که به خانواده مقتول شایره جباروف مبلغ 1.5 میلیون روبل روسی یعنی 22500 دلار تاوان پرداخت کند. محاکمه سیروزه نظامی در عقب دروازه های بسته در قرارگاه روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه انجام شد. در ماه آگوست سال 2015 هم دو سرباز روسی در عین قرارگاه به جرم کشتن یک راننده تاکسی تاجک در سال 2014 در شهر دوشنبه به 13 و 17 سال حبس محکوم شدند. صدراعظم آلمان انگلا مرکل حملات اخیر در کشورش را به شدت محکوم نموده، اما این تقاضاها را که در مورد باز نمودن دروازه های این کشور برای مهاجرین تجدید نظر شود رد کرد. مرکل روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت تروریستان می خواهند نیت نیک جرمنی را در رابطه با مردم نیازمند خراب کنند. و افزود آنها می خواهند در بین فرهنگ ها نفرت و ترس را ببینند. آنها در بین مذاهب نفرت و هراس را جستجو می کنند، ولی ما بر ضد آنها با قاطعیت ایستاده هستیم. آلمان در یک هفته گذشته شاهد 3 حمله بود. حمله تبر و چاقو توسط یک جوانی که گفته می شود افغان و یا پاکستانی بود در یک ترین آلمان، حمله یک آلمانی ایرانی تبار و حمله یک تبعی سوریه شامل این حملات می باشند. در این حملات به شمول حمله کنندگان 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مرکل گفته است این حملات تکان دهنده، کوبنده و متاثر کننده بودند، ولی این نشانه آن نیست که مقامات کنترل را از دست بدهند. مسکو که متحد کلیدی رژیم بشار الاسد به شمار می رود گفته است روسیه و سوریه یک دهلیز بشری را برای افراد ملکی در شهر حلب باز می کنند تا افراد ملکی از این شهر جنگ زده در شمال سوریه خارج شوند و به مواد خوراکی دست یابند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش می داد. در امینال وزارت دفاع افغانستان می گوید تحکیمات در ساعتی که در ننگرهار از داعش تصفیه شدند ادامه دارد.
خبر داده چه اماغ سیمی باید و ساتل شیالتا باید محلی پولیس و ملی پولیس و نظم اما او کچری ضرورت بیده ملی اردو بیزون جوشی.
سخنگوی این وزارت بود اصلاحات انتخاباتی منتظر مشورت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. این را ریاست اجرایی افغانستان می گوید.
به این کمیسیون ما مشوره داشتیم، به اونا رهبران حکومت رئیس جمهور و رئیس اجرا بحث داشتن، به اونا کار شده که کدام راه‌های قانونی دیگه وجود دارد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیرش از شکنجه اطفال در توقیفگاه‌های امنیتی ابراز نگرانی کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. مقامات افغان و امریکایی میگویند اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش میدهد که هدف اصلی این اقدام عقب زدن پیشرفت های این گروه در مناطق شرقی سرحد با پاکستان هست. جنرال جان نیکلسن قمندان ارشد قوای امریکایی در افغانستان میگوید از صلاحیت های خاص استفاده می کند که بر اساس آن منابع بیشتر به شمول قوای زمینی را برای عملیات های کوتاه مدت ضد تروریسم به کار گیرد. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن در این هفته در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت اگر نیاز داشته باشم می توانم منابع بیشتر را به افغانستان بخواهم و این می تواند برای ماموریت اکتشافی باشد، می تواند منابع هوایی یا زمینی باشد. او گفت ما این بار منابع اضافی را خواستیم و اگر برای سرکوب داعش نیاز باشد باز هم خواهیم خواست. اعزام قوای اضافی به افغانستان نمایانگر تشدید خشونت‌ها در جنگ 15 ساله در این کشور است. مستقرسازی این قوا در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای سرکوب شورش‌های طولانی طالبان جریان دارد. رئیس جمهور باراک اوباما در ماه جنوری به قوای کشورش مهلت بیشتر داد علیه داعش حمله کنند. وی همچنان ماه گذشته به قوایش صلاحیت بیشتر در حملات تهاجمی علیه طالبان را داد. اوباما همچنان گفت پلان دارد خروج نیروهایش از افغانستان را به جدی ساخته و 8400 سرباز آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی بمانند. این رقم در حال حاضر 9800 تن است. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است قوای اضافی که قرار است در افغانستان فعالیت داشته باشند شامل نیروهایی که در افغانستان باقی میمانند نیست، زیرا این عساکر بخشی از قوای ضد تروریسم جهانی اردوی آمریکا اند و بعد از تکمیل کردن هر عملیات در افغانستان این کشور را ترک می کنند. جنرال جان نیکلسون گفته است چون این عملیات ها در سراسر منطقه صورت گرفته است و به شکل دوره‌ای به تقاضای قماندانان موجود در جبهات منطقه به هر جا فرستاده می شوند. جنرال جان نیکلسون گفته است در حال حاضر از صلاحیت خاص استفاده می کند که به وی اجازه می دهد منابع بیشتری را برای عملیات های کوتاه مدت ضد تروریسم به افغانستان بخواهد. این مقام ارشد نظامی آمریکایی گفت به این قوای اضافی عملیاتی صلاحیت ماموریت های داده شده است که در آن برقرارگاه ها و مواضع داعش در ولسوالی های آچین و کوت ننگرهار تمرکز می کنند. این مقام آمریکایی گفته است اولین مرحله این عملیات که به یورش سبز مسماست شامل حملات هوایی و ماموریت‌های کشتار و دستگیری قماندانان دشمن است. وی از دادن جزئیات در مورد شمار قوای دخیل در چنین عملیات‌ها خودداری کرد. قماندانان افغان در محل گفتند این عملیات در یک هفته گذشته صورت گرفته است. حاجی حیات خان رهبر یکی از ملیشه‌های ضد داعش در شرق افغانستان گفته است نیروهای آمریکایی به روز جمعه در ولسوالی کوت مستقر شدند و ما سوی نیروهای ائتلاف حمایت هوایی می شویم.
از افزایش شمار نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان به هدف مبارزه با داعش در حال قمندان ارشد قوای آمریکایی خبر داده که اخیراً نیروهای افغان عملیات گسترده را برای سرکوبی جنگجویان داعش در برخی ولسوالی‌های ننگرهار به ویژه ولسوالی کوت آغاز کردند. این عملیات که شاهین 18 نام دارد زمان علیه گروه داعش شدت گرفت که این گروه مسئولیت عملی خونین شنبه گذشته دیمزنگ کابل را به عهده گرفت. در همین حال حکومت افغانستان میگوید تلاش دارند مناطقی را که از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون کشیده می شود بر اساس یک میکانیزم حفظ شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز پس از یک کنفرانس مشترک خبری با اشاره به عملیات جوری در ننگرهار به رادیو آزادی گفت تکیمات در مناطق تصرف شده جریان دارد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از پاکسازی ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعشیان برای حفظ این ولسوالی تدابیر لازم روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در پایان یک نشست مشترک خبری راجع به پلان حکومت برای حفظ مناطق تصفیه شده در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خبر داده چه با مغسیمی باید وساتل شیالت باید
گپ مهمی است که باید مناطق پس گرفته شده و نگهداری شود. در آن ساحه پلیس ملی و محلی و حتی بیس های اردوی ملی ایجاد شده و در ساحه جا بجا شوند و این تدابیر است که باید اتخاذ شود.
تدابیر دی چه باید یه پارونی باشه.
از سوی هموی گفت که عملیات نیروهای ویژه در ولسوالی های اچین و هسکمین ننگرهار و ولایت های کنر، لوگر، نورستان، لغمان، بدخشان و پکتیا جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع در نتیجه عملیات نیروهای افغان در برابر داعش در ننگرهار تحت نام قهر سیلاب تا کنون صدها جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته و زخمی شده و 24 تن آنها اسیر گرفته شدند. آقای وزیری همچنان گفت که در جریان دو هفته در نتیجه عملیات نیروهای افغان در سراسر کشور ده ها طالب مسلح نیز کشته شده و 59 تنشان بازداشت شدند. اسای هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که در چند ماه آینده بر علاوه ننگرهار در بخش های دیگر نیز مخالفین مورد هدف قرار خواهند گرفت.
ما تا چند ماه آینده بسیار کشیده در کندز، بغلان، تخار، ننگرهار همزمان این گروه ها را ماش قرار میدیم.
در این حال منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان در این نشست گفت که این اداره در هماهنگی با ادارات امنیتی برای جلب حمایت مردم در ساحات واپس گرفته شده اقدام لازم را انجام خواهد داد.
اداره مستقل ارگانهای محلی کوشش میکنه حکومتداری خوب تمثیل بکنه تا بتونه در عینی که تامین امنیت صورت میگیره عرضه خدمات هم به وجود بیاید تا مردم سطح رضایتشان بیشتر شود و همچنین حمایت بکنند.
خانم یوسفزاده گفت که در مناطق جنگ زده شوراهای مردمی ایجاد خواهد شد تا نیازهای مردم را با حکومت در میان گذارد. برخی از اعضای ولسی جرگه نیز میگن که نیروهای امنیتی افغان باید تلاش نمایند تا مناطق را که در بدل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفتی از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکنند محافظت نمایند. اسمت الله شینوار یکی از اعضای این جرگه عملیات اخیر حکومت در ننگرهار را ستایش کرده، اما تاکید دارد که داعش و سایر گروه های مخالف مسلح باید به گونه کامل از بین برده شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام ها در ولایت فرا می گویند درگیری در ولسوالی پشرود این ولایت از 5 روز به این سو میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت ادامه دارد. به گفته مسئولین امنیتی 5 روز پیش حدود 500 تن از مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی پشرود فرا حمله کردند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش فرستاده.
مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که درگیری ها در قرارجات مختلف ولسوالی پشترود این ولایت از 5 روز به این سه ادامه دارد و عملات مخالفان مسلح دولت را در نزدیک مرکز ولسوالی دفع نموده است. عبدالرؤوف رحمانی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در ولایت فرا میگوید که در این درگیری ها تا حال بیش از 30 تن از مخالفان مسلح دولت و 5 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شده و حدود 35 تن از مخالفان مسلح دولت نیز زخم برداشته است. با گفته او حدود 500 تن از مخالفان مسلح دولت از 5 روز به این سو بالای بخش از ولی ولسوالی هجوم آوردند و پلان تصرف این ولسوالی را طرح کرده است، ولی از سوی نیروهای امنیتی حملات آنها از طریق عملیات‌های نظامی زمینی و هوایی دفع شده است. او می‌افزاید که درگیری همین اکنون نیز در این ولسوالی ادامه دارد و در بیشترین خلیجات نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی را از نموده است.
در سطح ولسوالی پشترود در تمام قرارجات ولسوالی پشترود ولایت فرا با نیروهای امنیتی ادامه دارد که در طی 5 روز گذشته بیشتر از 30 نفر از مخالفین کشته شدند. فعلا هم عملیات در سطح قرارجات دوکین چهارماس شفق ادامه دارد.
در همین حال مخالفان مسلح دولت نیز ادعا دارند که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان تلفاتی را وارد کرده است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسلح دولت عنوان می‌نماید به رسانه‌ها گفته است که در این عملیات بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی را کشته است، اما مقامات امنیتی این ادعا را نمی‌پذیرند. ولسوالی پشترود ولایت فرا در 25 کیلومتری به طرف شمال شهر فرا موقع داشته و در صورتی که حضور مخالفان مسلح دولت در آن به همین گونه فعال باشد می‌تواند شهر این ولایت را نیز تهدید نماید.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا در مورد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی پشترود این ولایت گزارش میداد. همچنان گزارش از یک عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی فیض‌آباد، آقچه و مرادیان ولایت جوزجان خبر میداد که به گفته مسئولین امنیتی ولایت جوزجان در این عملیات بیش از 10 تن از طالبان کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. تشکر از این که با رادیو آزادی استید. حکومت افغانستان می گوید برای آغاز شدن روند اصلاحات انتخاباتی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستار مشورت شدند. جاوید فیصل یکی از معاونین سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که در این خصوص منتظر فیصله این کمیسیون هستند. در امینال آیت اداری ولسی جرگه می گوید که حکومت هر طرح را که روی دست می گیرد باید به شورای ملی نیز بفرستد. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت برای پیشبرد روند اصلاح نظام انتخاباتی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رجوع کرده است. جاوید فیصل یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از فیصله و مشوره دهی این کمیسیون روند اصلاح نظام انتخاباتی آغاز خواهد شد.
به این کمیسیون ما مشوره داشتیم، به اونا رهبران حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجرایه بحث داشتن، به اونا کار شده که کدام راه‌های قانونی دیگه وجود داره تا به استفاده از اون راه‌ها پروسه اصلاح نظام انتخاباتی به پیش بره. بیرون به اونا کار شده، منتظر مشوره از اینا هستیم.
اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی بود، اما نهادهای نظارت از انتخابات در افغانستان میگویند بانک نزدیک به 2 سال از کار این حکومت میگذرد تا هنوز در این زمینه کار لازم صورت نگرفته است. اما آقای فیصل میگوید که سران حکومت بر اساس یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار را آغاز کردند. حکومت افغانستان به خاطر آغاز کار اصلاحات انتخاباتی در حال به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رو می آورد که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در این خصوص از سوی ولسی جرگه رد شد و اما از سوی مشران جرگه با برخی تعدیلات تایید گردید. پس از آن کمیته مختلط هر دو جرگه نیز نتوانست در این باره به نتیجه دست یابد. از آقای فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی پرسیدم که آیا موضوع روی آوردن حکومت به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با شورای ملی نیز در جریان گذاشته شده یا خیر، و ای گفت که در این باره با بزرگان، اعضای شورای ملی، سیاسیون و جامعه مدنی مشوره صورت گرفته است. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه میگوید که باید طرح بدیل قانونی که از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه می شود به شورای ملی فرستاده شود، در غیر آن به گفته وی در تضاد با قانون قرار خواهد گرفت.
هرگاه هر نوع فرمان تقنینی که از طرف رئیس جمهور صادر می شود در تعطیلات شورای ملی با شروع کار شورای ملی بعد از تعطیلات، حکومت مکلف است که فرمان به شورای ملی بسته. اگر در صورت این کار ندارد که در مخالفت با قانون قرار می گیرد.
کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی نیز تاکید دارد که باید طرح اصلاحات انتخاباتی به شورای ملی فرستاده شود. از سوی هم عرفان الله عرفان میگوید اگر سران حکومت اختلافاتشان را کنار نگذارند و برای اصلاح سیستم انتخاباتی عملا دست به کار نشوند، ممکن این کار سبب بی‌باوری مردم و جامعه جهانی بر حکومت گردد.
والیان ولایات سرحدی افغانستان و برخی از مقامات ایران روی گسترش روابط اقتصادی آموزشی و جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند. ولی هرات میگوید این موضوعات در یک نشست دو روزه در ایران مطرح شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
والیان ولایات همجوار افغانستان و ایران برای نخستین بار در ایران گرد هم آمدند و روی بهتر ساختن روابط میان این ولایات تاکید ورزیدند. این نشست میان والیان هرات، فرا و نیمروز افغانستان با والیان ولایات خراسان رضوی جنوبی و سیستان و بلوچستان ایران در خراسان رضوی انجام یافت. والی هرات این سفر را با اهمیت خواند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید در این نشست دو طرف گفتگوهای را پیرامون گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر و وضعیت اقتصادی باشندگان مناطق سرحدی مطرح کردند.
یادآوری شد که موافقتنامه ترانزیتی چابهار میان هندوستان، ایران و افغانستان یک فرصت بسیار خوبی را برای رشد ولایت سرحدی افغانستان، خصوصا ولایت هرات به وجود آورده که از این فرصت باید استفاده زیاد صورت بگیره به نفع امنیت و اقتصاد ولایت هرات.
والی هرات همچنان از امضای یک تفاهم‌نامه میان والیان حوزه غرب افغانستان با والیان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در بخش‌های سرمایه‌گذاری، صحت، گردشگری و امنیت در مناطق سرحدی سخن زد. محمد آصف رحیمی والی هرات گفت در این نشست روی آغاز کار ریل‌گذاری بخش سوم خط آهن هرات خواف با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. او میگوید مقامات ایرانی متعهد شدند که در آینده نشندان دور کار این پروژه را آغاز کنند.
تأکید صورت گرفت که کار ساخت و ساز قطعه سوم خط آهن خواف هرات هم در اسرع وقت آغاز شود تا اینکه قطعه چهارمش هم صورت بگیره و واقعا خط آهن از کشور جمهوری اسلامی ایران به هرات نهایی شود.
مقامات ایران در حال متحد به همکاری در بخش‌های مختلف با ولایات سرحدی افغانستان می‌شوند که چندین ماه می‌شود که به عقب‌نشینی دیوار ساختمان قنصلگری ایران در هرات تن نمی‌دهند. این موضوع در چند ماه اخیر مشکلات متعدد را با باشندگان ولایت هرات ایجاد کرده است و روند عقب نشینی ماسترپلان شهری را به کندی مواجه کرده است.
شوپور صابر از هرات گزارش میداد. از نومین سال روز در گذشته محمد ظاهرشاه با برگزاری مراسم رسمی در تپه مرنجان شهر کابل یاد بود شد. این مراسم که امروز برگزار شد، رئیس جمهور غنی با فرستادن پیام در آن محمد ظاهرشاه را سمبول خیر و برکت خواند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
از درگذشت محمد ظاهرشاه 9 سال می گذرد، اما برخی از مقامات دولتی و چهره های سیاسی می گویند که او به علت داشتن سیاست میانه روش نزد مردم محبوبیت همیشگی دارد. مراسم یادبود از 9 سال درگذشت محمد ظاهرشاه روز پنجشنبه در تپی مرنجان شهر کابل برگزار گردید و شماری از مقام های حکومت در این مراسم اشتراک داشتند. رئیس جمهور غنی در پیامی به این مناسبت که سوی اکرم اخبلواک مشاور ریاست جمهوری به خانش گرفته شد، محمد ظاهرشاه را شخصیت فراموش ناشدنی خوانده است.
ملت بابا در افغانستان در تاریخ
بابای ملت یک شخصیت ماندگار در تاریخ افغانستان است. دوره زمامداری وی نمونه سالها ثبات بود. زندگی او برای مردم نمونه از اعتدال، ترقی و وطن دوستی بوده است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این کشور با گذاشتن اکلیل گل به سر مزار این شاه افغانستان او را سیاستگزار اعتدال پسند خواندند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان میگوید محمد ظاهرشاه یک شخصیت خیرخواه بوده است.
خودخواهی ها و مسائلی که متاسفانه گاهی قشر سیاسی به مساب می باشند کاملا بدور بود. در یک سطح دیگه فکر می کرد، با وطن می اندیشید، با آینده ملک و مردم فکر می کرد و یک لحظه هم غم و درد و رنج مردم هم نمی خواست.
محمد ظاهرشاه از سال 1933 تا 1973 میلادی برای 40 سال زمام افغانستان را بر عهده داشت. محمد داود در سال 1973 میلادی پس از برپایی کودتا خود را رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد و محمد ظاهرشاه از آن زمان تا سقوط رژیم طالبان در سال 2002 میلادی در ایتالیا به سر برد. محمد ظاهرشاه در این سال به افغانستان بازگشت و در لوی جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان اشتراک برزید. در این جرگه برای وی لقب بابای ملت داده شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود نوشته که اطفال در 6 منطقه که با بحران روبرو هستند ماها و حتی سالها در توقیفگاه‌های امنیتی نگه داشته شده شکنجه می شوند و حتی بعض اوقات به قتل می رسند. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در گزارش اخیرش که روز پنجشنبه به نشر رسیده نوشته است که حکومت ها تحت شعای قوانین نو مبارزه علیه تروریسم نوجوانان زیر سن 18 را که گویا تهدید امنیتی بار می آورند بازداشت می کنند و به این ترتیب معیارهای قانونی بین المللی را پامال می کنند. به نوشته دیدبان حقوق بشر بسیار اطفال به گمانهای بی اساس، ارائه اسناد غیر موثق و بهانه های دیگر دستگیر می شوند. بعضی از این اطفال به خاطر فعالیت تروریستی اعضای خانواده هایشان دستگیر می شوند و در جریان تحقیقات رفتار نامناسب با آنها صورت گرفته و شکنجه می شوند. Human Rights Watch در گزارش خود می نویسد از ماه جنوری سال 2015 به این سو قوای امنیتی افغانستان صدها طفل را به گمان همکاری با طالبان و یا تلاش برای حملات انتحاری، تولید و جابجا نمودن مواد انفجاری و یا همکاری با مخالفین مسلح بازداشت کردند. به نوشته Human Rights Watch در افغانستان بیش از 200 توقیفگاه پنهانی وجود دارد که یک تعداد زیاد اطفال در آنها نگه داشته میشوند. این سازمان در گزارش خود از قبل سازمان ملل متحد نوشته است که قوای مسلح کانگو 257 طفل را در سالهای 2013 و 2014 بازداشت کردند. Human Rights Watch ماه دسامبر گذشته با 29 تن از این اطفال صحبت کرده که همه گفتند شرایط توقیفگاه غیر قابل تحمل است. نظر به این گزارش، در عراق بسیار اطفال به اتهام فعالیت نظامی از جمله همکاری با گروه داعش بازداشت گردیدند. سازمان ملل متحد میگوید 314 طفل از جمله 58 دختر در عراق در ارتباط به جرایم مربوط به تروریسم بازداشت و از ماه دسامبر سال 2015 به این طرف در توقیف می باشند. هیومن رایتس واچ می نویسد سارنوالان اسرائیل بین 500 تا 700 طفل فلسطینی را سال گذشته در محاکم نظامی به جرم سنگ انداختن به سوی عساکر در کرانه غربی به حبس محکوم کردند. در بسیار حالات نظر به این گزارش، اطفال در توقیفگاه های پلیس اسرائیل با ضرب و شتم روبرو شده مجبور گردیدند که ساعتها در سرما بگردند و یا در قرارگاه های پلیس در چوکی ها زولانه شوند. در نایجیریا نظر به گزارش هیومن رایتس واچ، گروه افراطی بوکو حرام با آغاز حملات در سال 2009 استخدام صدها و حتی هزاران طفل را شروع کرده و از ده ها طفل که اکثرت آنها دختران می باشند به حیث بمبگذاران انتحاری استفاده می کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاست. ما تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. مکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.